پرده های پنهان پنهان.
ماهوارهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنی؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد میخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. فرهنگ به روایت امین خرمی.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. عرض درود ادب و مهر دارم از سر تک تک شما عزیزان عالی مقام، دلاگاه، فرهیخته که با شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی همراه هستید و به ویژه این برنامه سینما فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه بخش دیگر از روایت خودم رو در قالب مستند گزارش سوم شخص به کارگردانی جناب آقای محمد صالح نیکنام و تهیه کنندگی آقای محسن یزدی که با همراهی مؤسسه فرهنگی هنری رسانه‌ای اوج این مستند تولید شده، مستندی که طی چند ماه اخیر هم تولید شده و بسیار داغ و جاندار در حقیقت هست، در میان میگذارم. اما بریم سراغ مؤلفه‌هایی که اندیشکده میشگاو و اندیشکده امنیت اورشلیم اونها رو به عنوان دلایلی که میتوان دست برتر رو به رژیم قاسب صهیونی و ارتش تروریستی امریکا در قالب جنگ 12 روزه بدیم بپردازیم. من به دلیل ضیق وقت فقط تیتروار با شما عزیزان این مسائل رو در میان میگذارم. به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی که در مقام فرمانده کل قوا همیشان آن لباس رو با اقتدار بر تن داشتن، همچنین به شهادت رساندن جمعی از فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای کشورمون، حمله کردن به تعدادی از پایگاه‌ها و نیروگاه‌ها یا مکان‌هایی که در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال فعالیت بودن، مثل فوردو، مثل نتنز، از بین بردن توان موشکی و توان پهبادی که همان توان آفندی کشورمون و پدافندی کشورمون به شمار می رود، و در نهایت مسئله نفوذ اطلاعاتی که داشتن. این 5 مؤلفه رو این دو اندیشکده، اندیشکده میشگاو و اندیشکده امنیت اورشلیم، به عنوان دلایل پیروزی ارتش تروریستی امریکا و رژیم قاسب صهیونی عنوان میکنند. اما در نهایت برای هر کدوم از اینا یک نقیض رو هم مطرح میکنند. مثلا وقتی به گزارش اندیشکده وایزمن، اندیشکده میشگاو و اندیشکده امنیت اورشلیم ارجاع و اشارت میدهند، میگویند که طی همان آغاز تعدی و تجاوز رژیم قاسم صهیونی و ارتش تروریستی امریکا در به شهادت رساندن تعدادی از فرماندهان نیروهای مقتدر و مسلح کشورمون که بهانه‌ای برای آغاز جنگ 12 روزه بود، گمان آنها بران بود که تمام توان نظامی ایران در حوزه فرماندهی از هم میپاشد.
سیستم پدافندی رژیم کودکان در دنیا بی نظیره و این سیستم رو آمریکا و متحدین غربیش اومده دادن، کمک کرده بودن با استقرار رزمنامه ها در خلیج فارس، دریای سرخ، دریای مدیترانه، آواکس هایی که در فضا بودن، در آسمان بودن.
کارشناسان ارشد ما با بررسی دقیق این نقاط ضعف پدافند رژیم تونستن اقداماتی انجام بدن که موشک های ما با استفاده از ذرایب نفوذی که در سامانه های پدافندی رژیم وجود داشت بتونن نقاط مورد نظرشون رو مورد اصابت قرار بدن.
A direct hit on central Israel. Iran launching wave after wave of missiles and drones through the night, targeting major cities including Tel Aviv and Haifa. People took shelter where they could, but the armed emergency services scrambled to residential blocks where projectiles and debris fell. People's homes have been destroyed.
از همون موشک که زدیم انگیزه بخشی کردیم، کم کم برگشتیم. ولی تا روز تقریبا پنجم طول کشید ما بتونیم اتفاقا به یه معادله برابری برسیم.
روز پنجم ششم بود که خبرها رسیده بود که کشورهای غربی اومدن واسطه بشن.
مؤلفه دوم که باز هم ارجاع اندیشکده امنیت اورشلیم با همراهی مقاله فارین پالیسی و دو تا از نظریه پردازای فارین پالیسی هست، مبنی بر این مسئله استوار شده که مؤلفه به نام از بین بردن توان هسته‌ای ایران صرفا با ضربه زدن یا نابود کردن یا حمله کردن به فردو، نتنز یا نظایری از این دست از محیط‌ها و مکان‌ها به معنای از بین بردن توان هسته‌ای ایران نیست، چرا که دانش هسته‌ای در ایران با همه تحریم‌ها دانشی است بومی و ایالات متحده آمریکا و رژیم قاسم صهیونی نتوانستند در این مسئله دست پیروزی رو در حقیقت داشته باشند. همچنین مقاله بسیار بلند بالای فارین پالیسی داره، مبنی بر اینکه چندین هزار دانشمند جوان، نخبه و تحصیل کرده در داخل کشور ایران وجود دارن که این دانش هسته‌ای رو به عنوان یک میراث عظیم استراتژیک و راهبردی با خودشون به همراه دارن. پس از بین بردن چند محیطی که فعالیت هسته‌ای در اونها صورت می‌گرفت که همش صلح‌آمیز بود و یا چند دانشمند به نام ایران به معنای خط بطلان نیست، آنچنان که در نهایت مشخص شد چیزی حدود 400 کیلوگرم از مواد هسته‌ای غنی شده حتی با وجود حمله تروریستی که ایالات متحده آمریکا به فردو و نتنز داشت در نهایت در ایران باقی مونده و حتی این ایده اولیه هم نتوانست راه به پیروزی برای دست بالا بردن رژیم قاسب صهیونی یا ارتش تروریستی آمریکا در جنگ 12 روزه بدهد.
و حتی مجبور شدن به دلیل عدم حصول و اهداف به حوزه‌های غیر نظامی حمله کنن. یعنی استیصال.
بعد این دعوا چیه حالا؟ این دعوای کل ارتشای اوناست و تکنولوژی اونا با نیرو هوافضای شما. نه نیرو دریایی تکون خورده، نه نیرو زمینی تکون خورده، نه تکاور فرسه، اینا که نیست که. یک نیروی شما، نیرو هوافضای شما، این جنگ جنگ ایناست. یعنی همه بار جنگ رو دوش اینا.
بعد ما تونستیم بلا فاصله با سازماندهی لازم در همون شرایطی که پیشبینی شده بود تمازی ساخته ما زده بشه، موشک‌های ما آماده شد و در واقع پرتاب شد.
یعنی اون سیستمی که آقای حاجی‌زاده و همکارای شهیدش برپا کرده بودن تونست بعد از 18 ساعت به ظاهر شکست و بیگه پیروزی تبدیل کنه.
خب در اینجا دوچار یک نوع غافلگیری رژیم شد.
هجر آتیشی ما از شب اول، شب دوم، شب سوم انقدر زیاد شد و تونستیم موانع مختلف که رهگیری میکنن بگذاریم ازش و نقاط اساسی رژیم رو مورد اصابت قرار بدیم، بلف برگشت.
مؤلفه‌ها بسیار بسیار و فراوان است، اما شاید این روایتی که تا این لحظه با شما داشتم کمی ذهن شما رو کنجکاو کرده باشه تا در قالب جستجو در فضای مجازی برای دیدن مستند گزارش سوم شخص به کارگردانی آقای محمد صالح نیکنام، تهیه کنندگی آقای محسن یزدی با همراهی مؤسسه فرهنگی هنری رسانه‌ای اوج، تا با بارگیری این مستند و تماشای اون بخشی از این عرایض من رو در قالب این برنامه سینما فرهنگ در ذهن داشته باشید. فردا در سینما فرهنگی دیگر بخش دوم تحلیل و تبیین این مستند رو این بار با تمام مؤلفه‌هایی که اندیشکده‌هایی که از اونها نام بردم به نام ایران و پیروزی مطلق نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتش، سپاه و مردم، تمام این چهار ضلع و این اندیشکده ها نام میبرند، در جنگ 12 روزه در برابر رژیم قاسب صهیونی و ارتش تروریستی امریکا داشتند رو در میان میگذارم.
زدن ضربه ها و مراحل بعدی موندن. و حتی مجبور شدن به دلیل عدم حصول و اهداف به حوزه‌های غیرنظامی حمله کنن. ببین یعنی استیصال.
بعد این دعوا چیه حالا؟ این دعوای کل ارتشای اوناست و تکنولوژی اونا با نیرو هوافضای شما. نه نیرو دریایی تکون خورده، نه نیرو زمینی تکون خورده، نه تکاور فرسته، اینا که نیست که. یک نیروی شما، نیرو هوافضای شما، این جنگ جنگ ایناست. یعنی همه بار جنگ رو دوش اینا.
بعد ما تونستیم بلا فاصله با سازماندهی لازم در همون شرایطی که پیش بینی شده بود تمازی ساخته ما زده بشه، موشک‌های ما آماده شد و در واقع پرتاب شد.
یعنی اون سیستمی که آقای حاجی زاده و همکارای شهیدش برپا کرده بودن تونست بعد از 18 ساعت به ظاهر که شکست و بیگه پیروزی تبدیل کنه.
خب در اینجا دوچار یک نوع غافلگیری رژیم شد.
چهار، سه، دو، یک.
یا سید شهدا،
الله اکبر،
یا امام زمان.
حجم آتش ما از شب اول، شب دوم، شب سوم انقدر زیاد شد و تونستیم موانع مختلف که رهگیری میکنن بگذاریم ازش و نقاط اساسی رژیم رو مورد حسابات قرار بدیم، برق برگشت.
پدافند چند لایه‌ای داشتن با توجه به استحکام بخشیدن پدافند اصلا متصور بودن که هیچ کس موشک‌های ما رد نمیشن.
امیدوارم در این 24 ساعتی که فرصت هست تا فردا که باسم افتخار همدلی با شما عزیزان رو داشته باشم فرصت کنید مستند گزارش سوم شخص رو ببینید یا اگر پیشتر دیدید یک بار دیگه اون رو مرور کنید تا فردا با روایتی دیگر همراه شما باشم. مثل همیشه در پایان عرایزم آرزوی پیروزی، صلابت، اقتدار و امنیت برای ایران و ایرانی در هر کجای این سرزمین پرمهر دارم. یا علی، خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشم رو گذاشتم توی یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
ثبت در تاریخ مردم روایت می کنند. فراخوان ملی روایت های مردمی شامل عکس، روایت متنی، فیلم، شعر، سرود، موسیقی، روایت صوتی و تولیدات هنری از وداع مردم ایران با رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای قدس الله نفسه و زکیه.
درود بر شما، عصرتون بخیر. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه کتیبه باشید.
جهان همه چیز داشت، همه چیز به جز عشق، و خدا حسین را آفرید.
اکبر حسین.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است.
حسین، نامی که بر کتیبه دوران یادگار است.
حسین، نامی که بر کتیبه قلب ها ماندگار است.
و عشق حسین بر کتیبه عالم می درخشد.
کتیبه.
حسین، از تو سرودم که عشق شد حاصل. جلیست عشق تو در انعکاس هر محفل. تو ای مسیر سعادت، تو ای هدایت محض. نوشته نام بلند تو بر کتیبه دل. خانم ها، آقایان، سلام. به برنامه کتیبه خوش اومدین، جایی که هنر رنگ عشق و تعهد میگیره. درود به شما که پای ارادت در مسیر دلدادگی ایستادید و نور حسینی به دلهاتون تابیده شده. درود به دلهای روشن. حسین یعنی امید، حسین یعنی پای حق ایستادن، و ایران حسینیه ایست پر از امید و عشق به حق، عشق به حسین ابن علی و راهش. اینجا رادیو فرهنگ و برنامه کتیبه تقدیم شما میشه، جایی که در اون با کارهای فرهنگی نیکو آشنا میشیم، جایی که هر نظر فرهنگی قرار شعله خدمت رسانی ما رو به این دستگاه بیشتر کنه. باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است. باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. باز این چه نوحه و باز این چه شورش است که در خلق عالم است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است. باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب. گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب. کاشو در تمامی ذرات عالم است. کاشو در تمامی ذرات عالم است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است. آه از دمی که لشگر اعدا نکرد شد. آه از دمی که لشگر اعدا نکرد شد. کردن رو به خیمه سلطان کربلا. کردن رو به خیمه سلطان کربلا از آب هم مزایقه کردن کوفیان، از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، حرمت مهمان کربلا، حبیبم حبیبم حسین ابن الزهرا، حبیبم
حبیبم حسین ابن الزهرا،
حبیبم
حبیبم حسین ابن الزهرا.
واژه به نبض ارادت میتپد،
هنر عشق را به تصویر کشیده،
فرهنگ نظر دلدادگی است،
فرهنگ نظر دلدادگی است بر کتیبه های
حسینی. ویژه برنامه کتیبه تا اربعین حسینی
از شبکه رادیویی فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. کتیبه.
بعضی نثرها اصلا دیده نمیشن اما اثرشون سالها باقی میمونه. مثلا معلمی که برای بچه ها از امام حسین میگه، نویسنده‌ای که قصه ای درباره عاشورا مینویسه، یا جوانی که چند ساعت وقت میذاره تا یک نماهنگ یا یک پادپخش رو درباره اربعین تولید کنه. یکی صدا داره، یکی قلم، یکی ذوق طراحی و یکی هنر روایت کردن. مهم اینه که هیچ استعدادی بی نصیب از این مسیر نمونه.
تمام ایران عاشق حسین است، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، همه جای ایران جغرافیای عشق است. جغرافیای
ایش. بخش دیگر از برنامه کتیبه را تقدیم شما میکنیم. از رادیو فرهنگ شبکه زندگی و در گستره جغرافیای عشق همقدم میشیم با ستایش ایلکا و معرفی یک نظر فرهنگی. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام به شنونده های رادیو فرهنگ و سلام به مجری خوب برنامه کتیبه.
زنده باشید. خب بریم سراغ نظر فرهنگی که قراره امروز معرفی کنیم.
تا حالا دقت کردیم وقتی به یه مهمونی میریم، بعد چند دقیقه بیشتر بچه‌ها یه گوشه میشینن، سرشون میره تو گوشی و تبلت.
بله.
حتی این برای بزرگا هم پیش اومده. خانم خواجه نصیر، شما از اون دسته آدمایی هستین که زیاد با گوشی سر و کار دارین یا نه سعی میکنین استفادهتون رو مدیریت کنین؟
همه ما درگیر فناوری و استفاده از گوشی تلفن همراه هستیم، اما این مدیریتی که ازش صحبت کردی یک مهارت بسیار بسیار مهمه که سعی میکنم این مهارت رو روز به روز در خودم افزایش بدم.
عالی. واقعیت اینه که دنیای امروز همونجور که گفتین دنیای بازیای دیجیتاله.
بله.
بازیایی که جذابن و واقعا هم نمیشه منکرشون شد، اما همه اوقات فراغت بچهای ما رو پر کرده.
درسته.
کم کم فرصت با هم بودن، فکر کردن و حتی تجربه بازیای واقعی کمتر میشه.
بله.
مثلا خیلی خوبه به جای بازیای رایانه‌ای از بازیای فکری استفاده کنیم.
بله، چقدر خوبه که این روزها که نوجوانان به ویژه درگیر فضای مجازی و استفاده از گوشی تلفن همراه هستن، باز هم برگردیم به دوران گذشته و فرهنگ استفاده از بازیهای فکری رو جا بندازیم بین نوجوانان و کودکان که هم باعث رشد خلاقیت و توسعه فردیشون میشه، همین که باعث میشه که کمی دور بمونن از فضاهایی که خیلی هم شاید مناسب نباشه و کمکی هم به خلاقیت و رشدشون نکنه.
دقیقاً همینطوره. اتفاقا مردم خونگرم کاشان یه نظر هوشمندانه که انجام دادن، نظر همین بازیهای فکریه.
چقدر جالب. خب
از بازیهای جورچین گرفته تا بازیهایی که باعث افزایش هوش ریاضی میشه و اونو به چالش میکشه.
بله.
حتی بازیهایی که سرعت عمل و دقت شرط اولو داره.
بله، چقدر خوب، یک نظریه متفاوت بوده این نظریه.
دقیقاً.
درسته؟ بله.
بازیایی که فقط برنده شدن معیارش نیست.
بله.
بلکه برای یادگیریه، برای اینکه کودکان بدونن باید فکر کنن، صبر کنن، با دیگران همکاری کنن و یاد بگیرن همیشه اولین جواب بهترین جواب نیست.
بله، همیشه از طریق بازی ما مهارت‌ها رو به کودکان آموزش میدیم و این نظر هم یک نظر فرهنگی ارزشمنده که به بچه ها مهارت های مختلف زندگی رو یاد میده و همینطور نحوه استفاده محدود از فضای مجازی یا گوشی های تلفن همراه که باعث میشه خلاقیتشون کم رنگ تر بشه و شکوفا نشه. خیلی متشکرم ستایش ایلکا، با بخش دیگری از برنامه کتیبه با شما همراه بودیم. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه.
خیلی ممنون.
خداحافظی. ویژگی قشنگ داره، هر بار که میخونیش یه چیز تازه کشف میکنی، یه بار از یک بیت شعر عشق رو میفهمی، یک بار دیگه آزادگی رو درک میکنی و دفعه دیگه صبر حضرت زینب سلام الله علیها رو. شاید راز ماندگاری این شعرها همینه که فقط از گذشته حرف نمیزنن، انگار با امروز ما هم حرف دارن. وقتی شاعر از وفاداری میگه، از انتخاب درست میگه، از ایستادن پای حقیقت میگه، ناخودآگاه آدم با خودش فکر میکنه که سهم من از این مفاهیم در زندگی چیه؟ ادبیات عاشورایی فقط برای عشق گرفتن نیست، برای بیدار کردن دله.
دل اگر راه را بشناسد، مقصد همیشه کربلاست، و عشق اگر روایت شود، نامش حسین است. روایت ارادت.
کتیبه ی رادیو فرهنگ رو تقدیم شما میکنیم، روایت ارادت رو دنبال میکنیم، همراه با مبینا محمودیان کارشناس این بخش. سلام میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و ادب خدمت شما و همه همراهان رادیو فرهنگ، در خدمتون هستم.
خانم محمودیان بزرگوار، ما در برنامه های گذشته چهره های شعر آیینی رو مورد بررسی قرار دادیم و بیشتر باشون آشنا شدیم. امروز میخواییم به سراغ دو قطب متفاوت بریم. از یک سو صدای آشنا و گرم پیر مرسی خانان، حاج علی انسانی که نجواهاشون با سید الشهدا علیه السلام در جان و دل همه ما نشسته، از سوی دیگه کلام حماسی و کوبنده استاد محمد علی معلم دامغانی که در ذهن همه ما ثبت و ضبط شده. از ویژگی های اصلی کلام این دو بزرگوار بگید که باعث شده سالها در مجالس اهل بیت علیهم السلام جاری باشه و در دل و جان ما مانده کار.
ببین چشم، یکی از پیشکسوتان ناماشنای شعر آینی معاصر ما و مداحی ما حاج علی انسانی هستند.